بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 15. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در نیم ساعت آینده همچنان برنامه‌های ویژه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنیم و شما رو در جریان آخرین تحلیل‌ها و اظهار نظر کسانی که در زمینه‌های مختلف تحلیل‌هایی دارند قرار خواهیم داد. در ابتدا میپردازیم به یک گزارش. در روزهای گذشته بسیاری از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان ایران که در میان آنها معاون رئیس جمهوری پیشین و افرادی در مقامهای وزارت و معاونت وزیر به چشم میخورند و نیز کسانی با گرایشهای ملی و مذهبی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. هدف از بازداشت این دسته از فعالان سیاسی چیست؟ این پرسش را علیرضا کرمانی با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، در میان گذاشته است. رضا فانی یزدی:
5-6 روز از دستگیری تعدادی از فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و چهره‌های سرشناس در جمهوری اسلامی ایران می‌گذره و هنوز خبری از اونها نیست. چند روز پیش تعدادی رو دستگیر کردن، بعد از اون چند نفری آزاد شدن، دوباره افراد دیگری دستگیر شدن. در سطح کشور بازداشت‌های وسیعی شکل گرفته و خانواده‌های اونها خبر ندارند. هنوز از سرنوشت این افراد هیچ اطلاعی در نیست.
اهداف این بازداشت‌ها چیه؟ با توجه به اینکه از طیف‌های مختلفی هست، این بازداشت‌ها چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
به نظرم چند هدف رو دنبال می‌کنه. ابتدا اگر نگاه بکنیم به لیست افرادی که بازداشت شدن، از جریانات مختلف هستن، از رهبران اصلاح طلبان گرفته، از افراد اصلی حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی ایران، گرایشات ملی مذهبی، بخشی از روشنفکران دینی شامل این بازداشت‌ها شدن. اینها افرادی هستن که هر کدوم توانایی هایی رو دارن در رابطه با سازماندهی مقاومت، در رابطه با کودتایی که اخیراً در رابطه با انتخابات 10th دوره از ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاد.
شما از کودتا نام بردین. آیا فکر میکنین این بازداشت‌ها شبیه بازداشت‌هایی است که در یک کودتا دست به اون زده میشه؟
دقیقاً به نظرم خیلی تشابه زیادی ما میتونیم ببینیم بین این اقدامی که جمهوری اسلامی ایران کرده با تجربه‌ای که در سایر کشورها در رابطه با کودتاها هست. عموما زمانی که کودتا میشه در هر کشوری، یا قبل از کودتا یا پس از کودتا، همزمان با کودتا، تعداد قابل توجهی از کسانی که به هر نوعی قادر هستن مقاومت رو سازماندهی بکنن یا افشاگری بکنن، اینها دستگیر میشن. این دستگیری ها معمولا از فعالین سیاسی هست، چهره های سرشناس و کاریزماتیکی که قدرت رهبری دارن، روزنامه نگاران معتبری که قادر هستن که در مقابل کودتا قلم به دست گرفته و به افشاگری بپردازن، و چهره های حزبی و گروه های اجتماعی که قادر به سازماندهی مقاومت هستن در مقابل یک کودتا. اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم در ایران دقیقاً چنین تجربه‌ای رو به یاد ما میاره و ما میبینیم که طیف افرادی که دستگیر شدن شامل فعالین سیاسی هستن، سازماندهان مقاومت هستن، بسیاری از چهره های سرشناس، روزنامه‌نگار، قلم به دست ایرانی هستن که هر کدوم از اونها توانایی معینی رو داشتن که در زمینه خاصی به افشای این کودتا و سازماندهی مقاومت در مقابل اون دست بزنن.
یک پرسش پیش میاد از قول آقای هاشمی شاهرودی. در روزهای اول دستگیری ها اعلام شد که به زودی آزاد خواهند شد، بعد ما دیدیم که چند چهره آزاد شدن، ولی بعد از 1-2 روز تعداد زیادی از اونهایی که آزاد شده بودند دوباره دستگیر شدند همراه با چهره های دیگری. فکر میکنیم که بخشهایی از جمهوری اسلامی در جریان نیست، دوگانگی بین مسئولان جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید؟
جمهوری اسلامی همچنان که همه ما شاهد هستیم از همون ابتدای تولدش گرایشات متفاوت سیاسی در درون اون عمل میکردن. امروز هم همچنان ما اون گرایشات رو گرچه کمرنگتری در درون نظام میبینیم. این کودتا به طور عمده چون از طرف گرایش حزب معروف پادگانی که نیروهای نظامی امنیتی هستن سازماندهی شده، عمدتاً تمام سازماندهی دستگیری ها از طریق اونها هست، گرچه بعضی از دستگیری ها هم توسط دادستانی و به حکم قاضی مرتضوی هست که یک حکم کلی بوده، ولی بیشتر خانواده های دستگیر شدگان شاهد این بودند که افرادی با لباس شخصی حتی بدون هیچ گونه حکم بازداشتی افراد رو دستگیر کردن، به محلهای نامعلومی بردن و هیچ کس هم پاسخگو نیست. به احتمال زیاد تعدادی که از طریق دادستانی و قوه قضاییه دستگیر شدن کسانی هستند که در اون روزهای اول آقای هاشمی شاهرودی به اونها اشاره کرده و ایشون شاید پیشبینی نمی‌کردن که ابعاد مخالفت با این کودتا تا چه اندازه خواهد بود و تصورشون این بوده که بعد از چند روز قادر هستن بعضی از اینها رو آزاد بکنن، ولی امروز با ابعاد وسیع مقابله‌ای که ما در جامعه می‌بینیم به احتمال زیاد به ایشون دستور داده شده که از آزادی اینها جلوگیری بشه و همچنان کودتاگران و فعالین این ستاد کودتا در تردد هستند که اگر اینها آزاد بشن چه امکاناتی رو در مقابل کودتا قادر هستن سازماندهی بکنن، به ویژه که مسئله حضور نیروهای مقاومت در مقابل کودتا در چند روز آینده مطرح هست در نماز جمعه ای که خود آقای خامنه ای قرار هست امامتش رو به عهده داشته باشه. اینها گفتن ما شرکت میکنیم و به هر حال نامعلوم ابعاد مقاومت و به همین دلیل شاید از آزادی اونها جلوگیری شده و سرنوشت اونها واقعا نامعلوم هست.
اگر حرکت های اعتراضی گسترش پیدا کنه تأثیرش رو بر این بازداشت شدگان چگونه میبینید؟ یعنی میتونه منجر به آزادی زودتر اونها بشه یا اینکه فضای بدتری رو براشون ایجاد کنه؟
هر دو حالت ممکن هست. به اندازه حرکت اعتراضی بستگی داره و به تصمیم ستاد کودتا که چه عکس العملی رو نشون خواهد داد.
گفتگوی علیرضا کرمانی را با رضا فانی یزدی، یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی ساکن آمریکا، در پیوند با انتخابات جمهوری اسلامی میشنیدید. همانطور که از بامداد در جریان هستید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز آدینه در سخنرانی خود به مسائل و رویدادهای شش روز اخیر پرداخت و درباره انتخابات و اعتراضها نظر خود را بیان کرد. در طول برنامه‌های ویژه انتخابات رادیو فردا شما را در جریان آخرین اظهار نظرها و تحلیل‌های کارشناسان سیاسی مسائل ایران در طول امروز قرار خواهیم داد. در ادامه گزارش ها به اطلاع می رسونم که پس از قطع سراسری سرویس پیامکگیر یا اسمس در ایران که در آستانه انتخابات صورت گرفت و هنوز ادامه دارد، مردم ایران روز به روز با اختلالات و تنگناهای بیشتری در ارتباطات و اطلاع رسانی روبرو می شوند، به گونه ای که بعضی آن را وضعیت بحران اطلاعات رسانی توصیف می کنند. ژیلا بن یعقوب، روزنامه نگار و برنده جایزه امسال شجاعت در روزنامه نگاری با نازی عظیما، از رادیو فردا از این وضعیت میگوید. به گفته او در حال حاضر خیابانها نقش تنها وسیله ارتباطات و اطلاع رسانی را بر عهده گرفتند.
اولین و مهمترین راه ارتباطی بسیاری از حامیان موسوی و اصلاح طلبها در ایران به خاطر نداشتن رسانه شبکه اسمس هست که از شب قبل از انتخابات اسمس قطع شد و تا الان ادامه داره و به قول دوستی به شوخی و جدی میگفت که جالبه که در سراسر ایران سرویس اسمس قطعه، حتی در ناکجا آباد علی آباد کتول و روستاهاش که شاید اصلا ندونن که چه تجمع اتفاقاتی افتاده، حتی سیستم اسمس در اونجاها هم قطع شده. و از همون روز بعد از انتخابات دسترسی به اینترنت به طور جدی برای ما دشوار شد. سرعت اینترنت رو به حدی آوردن پایین که برای باز کردن یک سایت یا برای باز کردن ایمیلمون مجبور هستیم دقایق طولانی و گاه ساعتی به انتظار بمونیم تا شاید که ایمیلمون باز بشه. و در روزهای گذشته به ویژه یکی دو روز اخیر در 24 ساعت شبانه روز بیشتر ساعتش اصلا امکان اینکه ما بتونیم وارد ایمیلمون بشیم وجود نداره. گاهی از طریق بعضی از خطوط اینترنتی، از طریق بعضی از سرورها این امکان به وجود میاد که در طول 24 ساعت شبانه روز شاید بتونیم یک ساعت یا دو ساعت از ایمیلمون استفاده بکنیم. بنابراین عملا ما از ایمیل هم نمیتونیم استفاده بکنیم. میمونه یه سری سایت هایی که میتونن در این ایام اطلاع رسانی بکنن که تقریبا همه سایت هایی که میتونه مورد وصول دروغ باشه فیلتر شده. مشکل دیگه برای مردم در داخل ایران به وجود اومده اینه که بعضی از سایت های حامی آقای موسوی مورد هجوم هکرهای برهار مفهوم میکنیم جناح حاکم قرار میگیره و خبرهای گمراه کننده را از وبسایت هاشون منتشر میکنن. به عنوان مثال روزی که راهپیمایی میلیونی مردم از میدان انقلاب در واقع از میدان امام حسین تا آزادی برگزار شد، دقیقا ساعتی قبل از برگزاری تظاهرات سایت های رسمی آقای میرحسین موسوی این خبر رو منتشر کردن که راهپیمایی لغو هست، آقای موسوی به راهپیمایی نخواهد اومد، مردم هم به این راهپیمایی نروند، که بعد مشخص شد که همچنان که آقایون در انتخابات شعبده بازی میکنن طبیعیه که در دنیای وب هم شعبده بازی بکنن. به همین دلیل هست که هر روز در نبود رسانه و نداشتن رسانه های بزرگ و معتبر توسط آقای میرحسین موسوی بازار شایعات خیلی داغ است. یک نوع جنگ روانی هر روز ایجاد میشه که بیشتر از طرف حامیان جناح حاکم هست، که اگر در یک تجمعی برگزار بشه شایعات عجیب غریبی پخش میشه، نه تجمع قرار نیست برگزار شه، آقای موسوی گفته نرید به این تجمع، اگر برید با دام مرگ روبرو میشین.
اگر مردم نمیتونن از راه‌های ایمیل و یا تلفن موبایل و سایت‌های اینترنتی و غیره استفاده کنن، به هر حال از طریق رادیو تلویزیون که میتونن اخبار بگیرن. وضع اطلاع رسانی رادیو تلویزیون به چه صورته؟ رادیو تلویزیون مقصودم صدا و سیما.
شما به رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره میکنید که نه فقط مردم نمیتونن هیچ اعتمادی داشته باشن، بلکه بسیاری از مردم خیلی خشمگین هستن از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. و در برخی از تجمعات و تظاهرات مردمی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده در تهران، بارها من شاهد مردمی بودم که با خشم از صدا سیما حرف می‌زدن و حتی دیدم افرادی رو که گفتن که ما تحریم کردیم و حاضر نیستیم به صدا سیمایی که به ما توهین میکنه و مردمی رو که خواهان حق حقوق خودشون هستن اوباش و اراذل و اختشاشگر معرفی میکنه. تلویزیون جمهوری اسلامی در چند روز گذشته با نشون دادن صحنه‌های گزینشی از تظاهرات مردم سعی کردن مردم و حامیان اصلاح طلب آقای موسوی رو اختشاشگر معرفی کنن که دست تخریب اموال عمومی میزنند و این خب واقعا باعث خشم مردم شده. یا فرضاً شب گذشته آقای حداد عادل در یه برنامه پربیننده تلویزیون یک طرفه به مدت 45 دقیقه علیه آقای میرحسین موسوی حرف میزد بدون اینکه آقای میرحسین موسوی اجازه پاسخ دادن به اینا رو داشته باشه. و این سوال وجود داره که آقای حداد عادل چطور به خودت اجازه میدی یک طرفه 45 دقیقه یک نفر رو متهم بکنی، محکوم بکنی، ازش سوال بپرسی، اما این فرصت رو بهش ندین که جوابی بده.
در غیاب رسانه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی که اینطور که شما میگین رسانه بی‌طرفی نیست، مردم چه راه حلی پیدا کردن برای دستیابی به اطلاعات؟ آیا رویاوریشون به رادیو تلویزیون های خارجی بیشتر شده به نظر شما؟
واقعیت قضیه اینه که وقتی مردم چاره‌ای ندارند، به عنوان یک گزینه اصلی رو آوردنشون به رسانه های خارج از مرزهای ایران هست، هرچند که این رسانه ها هم دچار مشکل شده دریافتشون. شاید اطلاع داشته باشین که پارازیت بسیار شدیدی در همه شهرهای ایران به ویژه شهر تهران ارسال میشه بر روی تلویزیون هایی که از خارج از مرز هم، تلویزیون صدای آمریکا و یا تلویزیون بی بی سی فارسی. این هم خب یکی از مشکلات هست، ولی خب به طور کلی توجه مردم به این رادیوها زیاد شده. اما من فراتر از این میخوام بگم، مردم یک رسانه دیگه ای رو این روزها تبدیل به رسانه اصلی خودشون کردن و این همون هستش که آقای میرحسین موسوی در یکی از بیانیه‌هاش به مردم گفتش که من هیچ رسانه‌ای برای ارتباط با شما ندارم، از شما میخوام که از ابتکارات فردیتون استفاده بکنین و هر کدوم از شما یک رسانه باشه. الان مهمترین وسیله‌ای که مردم اخبار اطلاعات رو به هم منتقل میکنن ارتباط چهره به چهره و سینه به سینه هست. یعنی هر روز که تجمعی برگزار میشه، همون روز مردم فرد به فرد به همدیگه و حتی وقتی از کنار اتومبیل‌های مردم و هم رد میشن به هم میگن، به عنوان مثال دیروز میگفتن فردا ساعت 4 میدان توپخانه. در خیابان‌های تهران میدونیم در اعتراض به تقلب بوق‌های ممتد مردم میزنن، در همون حال اتومبیل‌هایی که از کنار هم رد میشن سرنشینانش به هم میگن شب ساعت 9 شب الله اکبر، فردا فلان ساعت فلان خیابون تجمع. این الان یکی از رسانه‌های اصلی مردم در واقع ارتباط سینه به سینه و در واقع خیابون تبدیل به رسانه مردم شده.
گفتگوی ژیلا بن یعقوب روزنامه نگار را با نازی عظیما درباره تنگناهایی که روش اطلاع رسانی در ایران با آن روبروست می شنیدید.
پر جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشونو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
ساعت 11:15 است. سلسله برنامه‌های ویژه انتخابات رو از رادیو فردا دنبال می‌کنیم. در این راستا بهتره که از آخرین خبرها هم آگاهی پیدا کنیم. برای همین منظور همکارم روزا آژیری در این لحظه به ما پیوسته و شما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای به ویژه مربوط به انتخابات قرار میده. با سلام به شما روزا.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه‌ای در اولین جمعه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران که در میدان فلسطین برگزار شد، سخنان خود را به مسئله انتخابات اختصاص داد. در پی اعلام نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی گسترده‌ای در تهران و شهرهای دیگر ایران برپا شد. آقای خامنه‌ای در خطبه سیاسی نماز جمعه شرکت گسترده مردم در انتخابات را نشانه حمایت امام زمان و مردم از نظام جمهوری اسلامی دانست. آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنانش کسانی را که از آنها با عباراتی چون سیاستمداران و یا صحنه‌گردانان پشت صحنه یاد کرد، عاملان راهپیمایی‌های اخیر دانست و تهدید کرد که در صورت دست بر نداشتن از اقدامات خود، در آینده با سختگیری بیشتری با آنها برخورد خواهد شد. معترضان اصلی به نتایج انتخابات میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات هستند. در پی راهپیمایی‌ها و تجمع‌های میلیونی مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات، عده زیادی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب و حامی دو نامزد و نیز تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و مردم عادی بازداشت شدند. این اعتراض‌ها در مواردی با خشونت از سوی نیروی انتظامی روبرو شد و بنا به گزارش‌های مختلف بین 8 تا 30 کشته بر جای گذاشت. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به اینکه چرا در مقابل حوادث پس از انتخابات ایران موضع‌گیری نمی‌کند، تأکید کرده آمریکا ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت ملی ایران از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونت علیه مردم ایران گفته بود نمی‌خواهد با موضع‌گیری علیه جناح خاصی آمریکا را در بحران سیاسی ایران درگیر کند. هرچند برخی کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی موضع آقای اوباما را ضعیف ارزیابی کردند، با این حال کاخ سفید پنجشنبه دیروز از این موضع‌گیری باراک اوباما دفاع کرد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما معتقد است که معترضان در ایران باید از این حق جهانی خود برخوردار باشند که بتوانند بدون نگرانی و خشونت راهپیمایی خود را انجام دهند، اما در همین حال درخواست برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه در کنگره برای حمایت علنی آمریکا از مردم معترض در ایران را رد کرده است. رهبران اتحادیه اروپا امروز جمعه به اجلاس دو روزه این اتحادیه که در بروکسل برگزار شده پایان می‌دهند. مهمترین موضوع این اجلاس تأمین تضمین‌هایی برای متقاعد کردن رأی دهندگان ایرلندی به حمایت از پیمان لیسبون بود. شریکان ایرلند در اتحادیه اروپا نگرانند که تدوین پیمان‌نامه‌ای تازه باب بحث درباره پیمان لیسبون را باز کند. مردم ایرلند در رفراندومی که در سال 2008 برگزار شد به این پیمان رأی منفی دادند. بر اساس گزارش‌ها رهبران اتحادیه در پی یافتن راه حلی برای این مسئله کلیدی هستند که چگونه می‌توان بدون نیاز به تغییر مجدد متن پیمان این تضمین‌ها را فراهم آورند. روز پنجشنبه رهبران اتحادیه اروپا خوز مانوئل باراسو را برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست کمیسیون اروپا که قوه مجریه اتحادیه به شمار می رود برگزیدند. این انتخابات باید در پارلمان اروپا به تصویب برسد. آقای باراسو 53 ساله و اهل پرتغال است و به جناح سیاستمداران محافظه‌کار تعلق دارد. او از سال 2004 ریاست کمیسیون اروپا را بر عهده گرفته است. آقای حسینی،
با سپاس از روزا آژیری که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای مربوط به انتخابات و رویدادهای مهم دیگر قرار داد. ساعت 11:20 است. صدای رادیو فردا را می شنوید. رادیو فردا رویدادهای مربوط به انتخابات را در تمام روز دنبال خواهد کرد و شما را در جریان مسائل مختلف مربوط به انتخابات لحظه به لحظه قرار خواهد داد. به ویژه به دنبال سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال بازتاب‌ها و پیامدها و تحلیل‌های مربوط به این سخنان را در طول روز از رادیو فردا خواهید شنید. ادامه گزارش‌ها. کمپانی گوگل از افزوده شدن یک ابزار تازه ترجمه به وبسایت ترجمه همزمانش اطلاع داده است. ابزاری که قادر است مطالب را از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی ترجمه کند. گوگل میگوید هدف از ارائه این ابزار جدید کمک به جریان آزاد اطلاعات رسانی در شرایط کنونی ایران است. امیر زمانی‌فر.
در میانه خبرهای مربوط به وقایع پس از انتخابات در ایران، امروز خبرگزاری رویترز از آغاز به کار سیستم ترجمه همزمان گوگل به زبان فارسی خبر داد. البته سیستم ترجمه همزمان گوگل که با نام گوگل ترنسلیت معروف است چیز جدیدی نیست، اما این بار سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس به آن اضافه شده است. این ابزار می تواند وبلاگ ها، مقاله های خبری و متن ها را از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی برگرداند. این اقدام دسترسی به اطلاعات را در میانه محدودیت های رسانه‌ای در ایران افزایش می دهد. سرویس ترجمه همزمان گوگل به زبان فارسی 42 زبانی است که به سرویس ترجمه آنلاین شرکت گوگل اضافه می شود. فرانس اوک از مدیران شرکت گوگل و مدیر پروژه ترجمه همزمان گوگل در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفته است که با وجود رویدادهای اخیر ایران، راه اندازی چنین سرویسی طبیعی به نظر می رسد. به گفته وی این راهی است که میتواند اخبار ایران را در اختیار دیگر کشورها هم قرار دهد. گوگل میگوید از مدت‌ها پیش در فکر راه اندازی این ابزار ترجمه جدید بوده است، اما با توجه به رویدادهای ایران راه اندازی این سرویس شتاب بیشتری به خود گرفته است. مدیر پروژه ترجمه همزمان گوگل میگوید به نظر ما با توجه به رویدادهای کنونی در ایران راه اندازی این سیستم گوگل در حال حاضر بسیار با اهمیت است. این اقدام شرکت گوگل به نوعی دسترسی روزنامه نگاران را نیز به اطلاعات افزایش می دهد. خبرنگاران خارجی حاضر در ایران که از خارج شدن از دفاترشان برای پوشش تجمعات اعتراضی مردم در روزهای اخیر منع شده اند. ابزارهای اینترنت چون یوتیوب، فیسبوک و توییتر به ابزارهای حیاتی ارتباطی بین مردم ایران و دنیای خارج تبدیل شده است. در حالی که در شهرهای مختلف ایران دریافت و فرستادن پیام‌های کوتاه یا اس‌ام‌اس قطع شده است و تلفن‌های همراه هم با کم و بیش اختلال مواجه شدند، استفاده از ابزارهایی چون یوتیوب و توییتر شکل جدی‌تری به خود گرفته است. هواداران میرحسین موسوی تجمعات خود را با استفاده از نوشتن پیام در سایت‌هایی چون توییتر سامان دادند. اوایل همین هفته وزارت خارجه آمریکا از کمپانی توییتر خواسته بود که برنامه خود را برای بازسازی وبسایتش به تعویق بیندازد تا ایرانیان بتوانند از آن برای اطلاع رسانی استفاده کنند. گوگل گفته است که سرویس ترجمه همزمان را از انگلیسی و فارسی و بالعکس آغاز کرده است، ولی در آینده آن را به زبانهای دیگر هم گسترش خواهد داد.
گزارش امیر زمانی‌فر بود از سرویس تازه گوگل در مورد ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی. در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از شما شنوندگان گرامی نظرات خودتون رو از طریق پیام صوتی برای ما بیان کردید که به اتفاق به چند تا از این پیام ها گوش میکنیم.
در مورخه 26/3/88 آقای خامنه‌ای در صدا و سیما اعلان کردند که عده آشوبگر طرفین کاندیداها وارد شده و نظم عمومی را به هم زدند. آقای خامنه‌ای، آیا چماقداران و آشوبگران همون بسیجی‌ها و لباس افسران نیستند که با چوب و چماق به جان مردم می‌افتند و مردم را به گلوله می‌بندند؟ چرا رأی دروغی به نفع احمدی‌نژاد اعلان می‌کنید؟ امیر هستم از سمنان.
آقا اصولا چه حقی دارن مقامات ایران مردم رو با هزینه دولتی از شهرهای دور برای نماز جمعه بیارن؟ اگه منظور شنیدن نماز جمعه است که میتونن رادیو و تلویزیون گوش کنن، آخه چقدر دیگه به مردم فشار میارن؟ چرا اینقدر به بیت المال فشار؟ مگه اینا مسلمان نیستن؟ اگه مسلمانن این وضع چیه؟ حرف پیغمبر خدا و نائبش قبول ندارم.
یه پیامی داشتم برای طرفدارای آقای احمدی نژاد. این آقا خیلی توهین‌آمیز میتونه به مردمش بگه خس و خاشاک یا اراذل و اوباش یا آشغال، که این در هیچ حکومت دموکراتیکی پذیرفته نیست که یه مقام حکومتی به معترضینش اهانت کنه.
یه خواهشی ازتون داشتم. طرفدارای احمدی نژاد تمام کانال‌های رادیو تلویزیون این مملکت و کانال‌های ماهواره‌ای که از اینا تغذیه میشه و روزنامه‌های دولتی رو دارن، خواهش میکنم که شما صدای طرفداری آقای موسوی رو پخش بکنین که هیچ کسی رو به جز شما ندارن. با تشکر، آزاده هستم از بندرعباس.
من از امارات تماس میگیرم. من به آقای احمدی نژاد رأی دادم و بهترین راه رو برای قضاوت درست مردم به حقیقت تشکیل یه میزگرد با وجود دو طرف میبینم، نه با پخش تماس های یک طرفه طرفداران آقای موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ادامه گزارش ها. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از دیدار با آویگاد لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن خواهان گفتگوی مستقیم با تهران درباره مسائلی مانند فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. حسین قابلی
وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا قصد گفتگوی مستقیم با ایران را دارد. هیلاری کلینتون افزود آمریکا خواهان گفتگوی مستقیم درباره فعالیت‌های هسته‌ای و مسائل دیگر با تهران است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران هرچه باشد، تأثیری بر رویکرد واشنگتن در این زمینه نخواهد داشت. هیلاری کلینتون پس از دیدار با آویگاد لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل در این باره گفت
Obviously we intend to pursue engagement because we think it's in the interest of the United States.
البته ما کماکان در صدد تماس و گفتگو با ایران درباره مسائلی هستیم که به منافع آمریکا و جامعه جهانی پاسخ دهد، مانند همان مسائلی که وزیر خارجه اسرائیل به آنها اشاره کرد. موضوعهایی مانند مسئله هسته‌ای ایران، حمایتش از تروریسم و مداخله ایران در امور دیگر کشورها.
Their interference with the affairs of their neighbors and other states. So yes, we think there is much to talk about.
هیلاری کلینتون با اشاره به سیاست‌های ایالات متحده در قبال گفتگو با اتحاد شوروی سابق در سال‌های جنگ سرد گفت که ایالات متحده هرگز مذاکره با اتحاد شوروی سابق را متوقف نکرد، در حالی که به گفته او شوروی‌ها کشورهایی را اشغال کرده بودند و به ترویج انقلاب‌ها ادامه می‌دادند. خانم کلینتون در ادامه افزود نظر ایالات متحده این است که ادامه گفتگوها به واشنگتن فرصت و امکان درک گسترده تری از مسائل را می دهد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا اتهامات ایران در قبال مداخله آمریکا در امور داخلی این کشور را رد کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که این کشور درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هیچ اظهار نظری نکرده و تنها بر این مسئله تاکید کرده است که باید بر حقوق معترضان در قبال برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز احترام گذاشته شود. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید نیز در پی احضار شدن سفیر سوئیس و حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت
I think the president has been clear that this is a vigorous debate in Iran between Iranians about
به گمان من باراک اوباما روشن ساخته که این مباحثه شدید میان ایرانیان است بر سر رهبریشان، اما پرزیدنت اوباما همزمان قویاً تأکید کرده است که اصولی جهان شمول مانند تظاهرات صلح‌آمیز و بدون احساس خطر هم هست که باید رعایت شود. پرزیدنت اوباما به تکرار این دلمشغولی‌ها ادامه خواهد داد و همچنان اطمینان خواهد داد که آمریکا در امور داخلی ایران مداخله نمی‌کند.
رابرت گیبز همصدا با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یادآور شد که پیروز میدان درگیری‌های کنونی در ایران هر که باشد در موازنه‌ای که واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی دارد تغییری نخواهد داد.
Regardless of who emerges from this election, there are still two principal national
فارغ از اینکه چه کسی در این انتخابات پیروز شود، همچنان در ارتباط با ایران دو مورد اصولی مربوط به منافع آمریکا وجود دارد. یکی ادامه تلاش رهبران جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و دوم پشتیبانی آنها از تروریسم و یاری دادن به تروریست‌ها. همچنان که گفتم این مایه‌های نگرانی و عللی است که آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز داشت و پس از آن نیز خواهد داشت.
Those are causes and concerns as I said that we had the day prior to the election and in the days after the election.
پس از برگزاری تظاهرات صدها هزار نفر در تهران، تبریز، مشهد، رشت، اصفهان و شهرهای دیگر ایران، ایالات متحده سکوت خود در قبال مسائل ایران را شکست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که عمیقاً نگران نقض حقوق اعتراض کنندگان در ایران است. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز درباره برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراض کنندگان اظهار نگرانی کردند، اظهاراتی که خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت. پس از آن وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیران بریتانیا، آلمان، فرانسه، کاردار کانادا و سفیر سوئیس و حافظ منافع آمریکا در تهران را فراخواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آنچه که دخالت این کشورها در امور داخلی ایران خواند اعتراض کرد.
حسین قابلی درباره گفتگوهای وزیران امور خارجه آمریکا و اسرائیل گزارش می‌داد. ساعت 15:31 است. پس از نزدیک به نیم ساعت موسیقی، خبرها و گزارش‌های تازه در ساعت 16.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کلاغ بخت ما گرد سرم اینسان مگر برای زاری اگر هم بال بر کشیدی بر پراز بام خانه گر خبر داری
و انتخابات.
ما به آقای احمدی‌نژاد رای میدیم. اینا همه طرفدارای آقای موسوی هستن که دارن تو جنجال دارن راه میندازن. احمدی‌نژاد 25 میلیون رای آورده. هیچ کسی نمیتونه احمدی‌نژاد رو برکنار کنه.
ما رای دادیم و تقلب کردن و رای ما رو از بین بردن. رای ما با آقای موسوی بوده، این آقای احمدی‌نژاد بیرون آوردن. حالا که مردم فهمیدن همه اعتراض کردن و میخوان حقشون رو بگیرن. مردم میتونن حقشون رو بگیرن از اینا.
رئیس
رژیم میخواد به اذهان عمومی چنین القا کنه که هر کی در انتخابات شرکت کرده و حتی در طرفداری از آقای موسوی دست به تحسن و اعتصاب و تظاهرات زده، طرفدار کامل نظام و ولایت فقیه، ولی غافل از اینکه این دفعه مردم به خود ولایت فقیه و فلسفه وجودش تشکیک کردن. دموکراسی امروز در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای عقب افتاده، حاکم و یه دایره اختیارات یه فرد به عنوان رهبر به این گستردگی و به صورت مطلق وجود نداره. فردی که علی‌رغم رأی اکثریت میتونه رئیس جمهور رو عزل کنه، مسجد مجلس رو عزل کنه و چنان قداستی هم براش فرض کردن که انتقاد علیه اونو محاربه با خدا میدونن. آقای موسوی، در این نهضت جدید مردم برای رسیدن به مطالبات حقه خودشون و برای دستیابی به دموکراسی تا پای جان ایستادن و ده‌ها شهید خدمت این راه کردن و کوچکترین عقب نشینی شما از مبادئ خودتون و یا هر گونه مصالحه‌ای پشت پرده پایمال نمودن حقوق ملت و خونهای این فرزندان ملتی که در این روزهای اخیر به شهادت رسیدن و خیانت به آرمان‌های مردم.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی. باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.